ساعت 10 شب در تهران صدای رادیو فردا را از پراگ پایتخت زیبای جمهوری چک میشنوید. دوشنبه شب 11 شب از آذر ماه آخر پاییز رو پشت سر میگذاریم. در تقویم میلادی هم اگر بخواید بدونید 2 دسامبر است. رأس ساعت 10 شب به وقت خوب شما در ایران با مجله شبانگاهی رادیو فردا در کنارتون هستیم. من فهیمه خضری هستم. سلام و شب خوش. خوش آمدید به این برنامه زنده، برنامه زنده خبری تحلیلی که محصول تلاش همکاران من هست در تحریری رادیو فردا. در این مجله امیر کارگردان فنی است و خبرها رو هم با همکار دیگرم که در استودیو در کنار من هست مینا بهارمست مرور خواهیم کرد. ساعت 10 شب هست. دعوت میکنم ازتون که در آغاز مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا شنونده آخرین خبرها از ایران و جهان باشید. باز میگردیم و براتون خواهم گفت که چه مطالبی در این برنامه همکارانم براتون آماده کردند. این شما و این مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید هیئت تحقیق این سازمان شواهد متعددی به دست آورده است که بر ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت توسط حکومت سوریه دلالت دارد. خانم پیلای روز دوشنبه در ژنو گفت این شواهد حاکی است که مسئولیت این جنایات متوجه بالاترین مقام‌های دولتی از جمله رئیس جمهوری سوریه است. او افزود شورشیان نیز مرتکب جنایات جنگی شدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با امیر و وزیر خارجه قطر در دوحه پایتخت این کشور دیدار کرد. آقای ظریف روز دوشنبه در سفری از قبل اعلام نشده از عمان وارد دوحه شده بود. به گزارش خبرگزاری های ایران دو طرف در این دیدار درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه به ویژه سوریه گفتگو کردند و با اشاره به برخی اختلاف نظرها خواستار تمرکز بر مشترکات شدند. محمد جواد ظریف همچنین از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در قطر ابراز خرسندی کرده و امیر قطر نیز توافق ایران و گروه 5+1 را دستاوردی بزرگ توصیف کرده است. روابط ایران با قطر به خصوص بر سر حمایت قطر از مخالفان حکومت بشار اسد در سوریه در چند سال اخیر رو به تیرگی گذاشته بود. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه به تهران می رود. به گزارش خبرگزاری ها آقای مالکی در سفر دو روزش به تهران درباره روابط دو جانبه، مسائل مربوط به سوریه، ادامه حملات تروریستی در عراق، مینروبی شط العرب یا اروندرود و ادامه حضور اعضای مجاهدین خلق در عراق گفتگو خواهد کرد. این اولین سفر نخست وزیر عراق به تهران از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی خواهد بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران از احضار مجدد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران به دادگاه خبر داد. آقای اژه‌ای روز دوشنبه گفت از آنجایی که محمود احمدی نژاد بار اول در دادگاه حاضر نشد، برای او احضاریه دیگری فرستاده شده و باید 16 دی ماه در دادگاه حاضر شود. به گزارش رسانه‌های ایران از محمود احمدی نژاد 9 شکایت شده که بخشی از آنها به شکایت‌های مجلس از آنجا که تخلفات مکرر دولت او در اجرای قوانین خوانده می‌شود مربوط است و بخش دیگر را شاکیان خصوصی از جمله فاضل لاریجانی برادر رؤسای قوای مقننه و قضایی ایران طرح کرده‌اند. هزاران تر از معترضان به سیاست دولت اوکراین همچنان به تجمع خود در کیف پایتخت ادامه می‌دهند. احزاب مخالف خواستار استعفای رئیس جمهوری و نخست وزیر به دلیل خودداری از امضای پیمان تجارت آزاد با اتحادیه اروپا هستند و دولت را متهم می‌کنند که به سوی مسکو گرایش دارد. معترضان برخی ساختمان‌های دولتی را در میدان اصلی شهر کیف اشغال کردند. اتحادیه اروپا از دولت و معترضان خواسته است از خشونت بپرهیزند. جو بایدن معاون باراک اوباما روز دوشنبه وارد توکیو شد. آقای بایدن در حالی به ژاپن رفته که تنش بین چین و ژاپن بر سر جزایر مورد اختلاف بالا گرفته است. معاون رئیس جمهوری آمریکا از ژاپن به چین و کره جنوبی خواهد رفت. هفته گذشته آمریکا، ژاپن و کره جنوبی حریم هوایی پرواز ممنوع را که چین بر فراز جزایر دریای شرق چین اعلام کرده نقض کردند. ژاپن، چین و تایوان هر سه مدعی مالکیت این جزایران و کره جنوبی هم مدعی مالکیت بخشی از آن است.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با خبرها از ایران و جهان. خبرهایی که دعوت میکنم حتما در طول 24 ساعت شبانه روز از طریق وبسایت ما radiofarda.com همونها رو پیگیری کنید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. اهواز آلوده‌ترین شهر جهان است. با این حال نماینده این شهر در مجلس ایران میگوید دولت توجهی به حل بحران آلودگی در اهواز ندارد. دولت آقای روحانی متن کامل پیشنویس منشور حقوق شهروندی در ایران را منتشر کرده، متنی که بحث‌های بسیاری برانگیخته است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران برای بار دوم به دادگاه احضار شده است. آقای احمدی نژاد پیش از این در نخستین جلسه دادگاه حاضر نشده بود. و در ایران در شهر تبریز گروهی از دوستداران حیوانات پناهگاهی برای کمک به حیوانات بی سرپناه راه انداختند. یادتون باشه که یک برنامه زنده است. صدای خودتون رو با رادیو فردا به گوش جهان فارسی زبان برسونید. تلفن هاتون رو بردارید و با ما در تماس باشید. 2042-02-2112-2112. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران برای بار دوم به دادگاه احضار شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران این مطلب را روز دوشنبه غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده. آقای احمدی نژاد پیش از این به احضاریه نخست دادگاه پاسخ نداده و در دادگاه هم حاضر نشده است. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
آنچنان که خبرگزاری‌های ایران گزارش کرده‌اند، محمود احمدی نژاد با 9 شکایت روبروست که بخشی از آنها مربوط به شکایت‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان تخلفات مکرر دولت پیشین در اجرای قوانین می‌شود و بخشی دیگر از سوی شاکیان خصوصی از جمله فاضل لاریجانی، برادر رئیسان دو قوه مقننه و قضائیه جمهوری اسلامی صورت گرفته است. این مختصر تنها اطلاعاتی است که در مورد پرونده‌های مطرح در قوه قضائیه علیه محمود احمدی نژاد انتشار یافته است. آقای احمد بشیری، حقوقدان ساکن ایران نیز در گفتگو با رادیو فردا به این نکته اشاره می‌کند و می‌گوید به رغم روشن بودن نوع پرونده، محتویات آن روشن نیست.
پرونده بسته است، ما نمی‌دونیم توش چی هست. می‌گویند شاکیانی داره و به علت بعضی کارهایی که در دوره ایشون انجام گرفته ایشون تحت تعقیب قرار گرفته. این خود اینجا پرونده دو قسمت میشه، یکی پرونده شاکیان خصوصیه، یکی پرونده کارهایی که در زمان ایشون انجام گرفته که نتیجه و عواقبش متوجه آقای احمدی نژاد میشه. اینجور پرونده ها کاملا خاصه، یعنی پرونده تعقیب رئیس جمهور ما نداشتیم تا حالا در این دوره. یعنی این یه آیین دادرسی خاص خودش لازم داره، ولی به طور کلی رؤسای جمهور و وزرا مرسوم بوده است که در دادگاه عالی رسیدگی میشه، در دادگاه تجدید نظر رسیدگی میشه. این اولین نمونه ایست که الان در این دوره رئیس جمهور تحت تعقیب قضایی قرار میگیره.
مسئول رسیدگی به پرونده شکایت‌ها از آقای محمود احمدی نژاد، قاضی سیامک مدیر خراسانی است که پیشتر در گفتگو با ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران بر الزامی بودن حضور رئیس جمهوری پیشین در جلسه دادگاه تأکید کرده بود. با این حال آقای احمدی نژاد از حضور در نخستین جلسه دادگاه که روز 5 آذر ماه در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد، خودداری ورزید. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه روز دوشنبه در گفتگو با نمایندگان رسانه‌ها در مورد احتمال عدم حضور دوباره احمدی نژاد در دادگاه با اشاره به قانون آیین دادرسی گفت که دست دادگاه بسته نیست، اما اینکه چه اقدامی بشود به نظر هیئت قضایی بستگی دارد. در این زمینه آقای احمد بشیری حقوقدان نیز میگوید
قاعده دادرسی این است، اگر احضارش کردن باز هم نیامد طبعا میتوانن ایشونو جلب کنن، یا اینکه اگر مدارک پرونده کامل باشه میتوانن رسیدگی رو قیابت انجام بدن و رأی صادر بکنن و رأی رو بهشون ابلاغ بکنن. چون میتونه اعتراض به رأی بکنه اگر به ضررش صادر شده باشه، یا اینکه رأی اگه صادر شده باشه که به نفع ایشون باشه که ممکنه مورد اعتراض دادستان پرونده قرار بگیره، یک آیین دادرسی خاص خودشو داره.
دادگاه دوم رسیدگی به پرونده شکایت‌های عمومی و خصوصی علیه محمود احمدی نژاد برای روز 16 دی ماه آینده تعیین شده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
معاونت حقوقی رئیس جمهوری اسلامی ایران همزمان با گزارش 100 روزه رئیس جمهوری متنی را زیر عنوان متن کامل پیشنویس منشور حقوق شهروندی منتشر کرده است که این متن البته به بحث‌های زیادی در روزهای گذشته دامن زده. فریدون زرنگار جزئیات بیشتری را آماده کرده که با هم می‌شنویم.
متن حقوق شهروندی به گفته الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهوری حاصل نظرات 200 حقوقدان است که با دستور حسن روحانی تدوین و بر روی سایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتشر شده است تا با نظرات مردم سند نهایی تدوین شود. این متن از جنبه‌های گوناگون و از سوی گروه‌های گوناگون اجتماعی مورد انتقاد قرار گرفته است. به باور حاصل داسه، نماینده سابق کردستان در مجلس شورای اسلامی و از چهره‌های فعال کرد، در 20 صفحه منشور تنها دو خط به اقلیت‌های قومی و مذهبی اشاره شده است. از سوی دیگر مطرح نشدن مسئله جدایی دین از دولت به باور برخی منتقدین از دیگر نقطه ضعف‌های منشور حقوق شهروندی است. به باور حسین غازیان، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، این منشور را باید از جنبه‌های گوناگون بررسی کرد.
توی این منشور هم جنبه‌های مثبت وجود داره، هم جنبه‌های مبهم و هم جنبه‌های منفی. جنبه مثبتش اینه که آقای روحانی خب در اولین همایش انتخاباتی خودشون توی فروردین سال 92 اعلام کرده بودن که از اولین کارهایی که خواهند کرد اعلام یک منشور حقوق شهروندی و خب این کار یک نوع عمل است به اون بعد صرف نظر از محتوایی که این منشور داره. دوم این که توش نوعی خیرخواهی هم به چشم میخوره، اما مشکل این است که این خیرخواهی مبنا نداره و با واقع بینی نسبت به ساختار حقوقی و ساختار عملی قدرت در ایران تناسب نداره. اما جنبه‌های مبهمی هم وجود داره، از جمله اینکه معلوم نیست سرنوشت حقوقی این پیشنهادات چه خواهد شد، چون موکول شده به آینده و اینکه در چارچوب‌های حقوقی موجود تضمین بشه و بره. به علاوه معلوم نیستش که این منشور با مقررات موجود چه خواهد کرد، مشخص نمی‌کنه سایر قوانین و مقرراتی که با این منشور تضاد دارن و حقوق شهروندی رو ضایع می‌کنن رو چه باید کرد. جنبه منفی دیگری که توی این موضوع هست این هستش که بسیار از چیزها در این قانون به عنوان اصول پایه حقوق شهروندی کنار گذاشته شده، از نابرابری در دین و گرایش جنسی بگیرید تا برسید به مسئله قبول اعدام.
در حالی که مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در واشنگتن بر این باور است که در ایران مشکل کمبود قانون نیست.
اگر اراده‌ای بود و هست برای اجرای قوانینی که حقوق مردم رو مراعات بکنه، ما کمبود قوانین از این حیث نداریم، ولی همون حدی هم که وجود داشته تا حالا اجرا نشده. در حال حاضر اگر در محدوده همون قوانین یا حقوق شهروندی که در دوران آقای شاهرودی و بعد مجلس ششم به صورت قانون درش آورد ما به دست آوردیم، اگر همون رو اجرایی کرده بودن، وضعیت حقوق بشر با بحران کنونی مواجه نبود و وضعیت زندان‌ها اینچنین نبود و وضعیت زندانیان سیاسی و غیر سیاسی فرقی نمی‌کنه در این شکل خیلی نگران کننده نبود.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، به رادیو فردا میگوید به رغم اشکالاتی که به این منشور گرفته می‌شود، به هر حال این یک گام مشخص برای فرمولی کردن حقوق شهروندی است.
منشور حقوق شهروندی یکی از وعده‌های اصلی آقای روحانی بود. انتظار این بود که البته چیزی فراتر از اصول قانون اساسی دقیق و منضبط نوشته بشه، اما فشارهای لابی‌های قدرت و در نهایت در واقع نوع تعامل آقای روحانی با آیت الله خامنه‌ای باعث شد که این منشور تقریبا به چیزی تبدیل بشه که ما همواره در تاریخ جمهوری اسلامی شاهدش بودیم، یعنی در واقع اسنادی که هزاران تأویل و تفسیر میشه کرد بر مبنای یک بندش میشه یک نفر رو کاملا در واقع آزاد کرد و بر مبنای همون بند میشه یک نفر رو به اعدام محکوم کرد. اما حسن اصلی منشور حقوق شهروندی این هست که آقای روحانی اولین گام رو برداشته برای اجرای اصولی که قانون اساسی به رسمیت شناخته برای مردم، کاری که آقای خاتمی متاسفانه به دلیل مخالفت‌های مجلس اصولگرا و همچنین رهبری جمهوری اسلامی نتونست انجام بده. بنابراین از این زاویه به گمان من یک پوان مثبت هست، هرچند اصل آن چیزی که نوشته شده قابل دفاع نیست و نمیتونیم 100% بگیم که گارانتی داره و هم چیز بسیار قابل دفاعیه، اما این گام اول و این گام نخست میتونه در چانه زنی آقای روحانی با نهادهای قدرت به خصوص با قوه قضاییه برگ برنده ای رو در اختیار دولت بگذاره.
الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهوری در واکنش به این انتقادها میگوید متن منتشر شده منشور گام اول است و پیشنویس است، نه متن نهایی. سند نهایی بستگی به نظرات دریافت شده تهیه می شود.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
همراه هستید با مجله شبانگاهی رادیو فردا در ساعت 15 دقیقه گذشته از 10 شب به وقت ایران. شریف حسینی نماینده مجلس از اهواز روز دوشنبه با انتقاد از آنچه که کم توجهی مقامات دولتی به وضعیت آلودگی هوا در استان خوزستان نامیده است، گفته است که مقامات دولتی به بحران آلودگی هوا در این استان که سلامت مردم را تهدید می‌کند توجه کافی ندارند. به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، نماینده مجلس اعلام کرده در صورت ادامه این جریان، نمایندگان استان خوزستان تا استیضاح و یا تحقیق و تفحص از معاونت ریاست جمهوری پیش خواهند رفت. از بهروز کارونی بشنویم.
با ادامه آلودگی هوای شهر اهواز که میزان آن در برخی روزها افزایش و برخی روزها کاهش یافته است، هنوز یک موضوع مشخص نیست و آن علت آلودگی هوای مرکز استان خوزستان است. به نوشته روزنامه اعتماد، نتایج آزمایش‌های محیط زیست و دانشگاه علوم پزشکی اهواز نتوانسته است تعیین کند کدام عامل باعث شده نفس اهوازی‌ها تنگ شود. در این میان تا کنون از گرد و غبار ناشی از آن سوی مرزها، اورانیوم ضعیف به کار گرفته شده در سلاح‌های نیروهای آمریکایی در زمان حمله به عراق، آتش زده شدن زمین‌های زیرکشت نیشکر و یا سوزاندن گازهای همراه نفت گوگردار یا گاز ترش توسط وزارت نفت به عنوان دلایل آلودگی اهواز و شهرهای مانند امیدیه، آبادان و رامهرمز نام برده شده است. پیشتر نیز آتش زدن لاستیک‌های فرسوده در اطراف اهواز و وجود تعداد زیادی کارخانه در اطراف اهواز از دلایل این آلودگی شناخته شده بودند. به نوشته اعتماد، این روزها نیز عامل دیگری به سایر عوامل اضافه شده است، یعنی گرده گیاهان هرز در اطراف اهواز. سید شریف حسینی نماینده مجلس از اهواز درباره بحث آلودگی به خبرگزاری میراث فرهنگی گفته است:
تا امروز بعد از این باران‌هایی که اسمشو گذاشتم باران اسیدی، ولی من معتقدم باید بگن هوای اسیدی، چون اصلا بحث بارندگی نیست. چند روزی هم که الان بارندگی نیستم، مردم ما میانگین روزی 200 نفر مراجعه کننده به مراکز درمانی داریم.
این در شرایطی است که پس از اعلام مراجعه 20,000 تن به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها در استان خوزستان، خبرگزاری فارس گزارش داد که استانداری خوزستان اعلام تعداد مراجعه کنندگان به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها را ممنوع کرده است. در این حال مریم ابریشمکار، سخنگوی شورای شهر اهواز، به روزنامه اعتماد گفت: اگر 1/10 آنچه بر سر ما در اهواز می‌گذرد به سر تهرانی‌ها بیاید، تمام پایتخت را تعطیل می‌کنند، ولی در بحران‌های اخیر فقط یک نوبت صبح دبستان‌های اهواز را تعطیل کردند.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خشک دیگه. بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگیوز پرنکا در این منطقه.
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
به زودی از رادیو فردا.
بله، این هم آگهی بود در مورد مجله محیط زیست رادیو فردا که به زودی شنونده اون خواهید بود و پخش اون آغاز خواهد شد. اما گروهی از هواداران حیوانات در ایران در شهر تبریز مرکزی رو بنیان گذاشتند با عنوان پناهگاه پردیس که نزدیک به 260 قلاده سگ رو در این مرکز در این پناهگاه نگهداری می کنند و اغلب این سگ ها حیواناتی بودند که مورد آزار و اذیت در سطح شهر و در خیابان ها قرار گرفتند. محمد زرقامی نگاهی کرده به این اقدام شهروندان در تبریز، با هم گوش می کنیم.
پردیس تبریز پناهگاهی است برای سگهایی که سرپرستی ندارند، همانهایی که جامعه آنها را به عنوان سگ ولگرد خطاب می‌کند. سگ‌هایی که حضورشان اغلب تحمل نمی‌شود و حتی مورد آزار و اذیت هم قرار می‌گیرند. تمام این حوادث موجب شده تا ژیلا پور ایرانی پناهگاهی را برای این گروه از حیوانات در نزدیکی تبریز احداث کند. خانم پور ایرانی که خودش در زمینه کارهای پزشکی فعالیت می‌کند، می‌گوید که ایده اولیه پردیس تبریز را از برخورد به گفته او غیر انسانی پیمانکاران شهرداری برای مقابله با جمعیت سگ‌ها گرفته است.
پی بردیم به این قضیه که توی معدومگاه شهرداری شرکت خدماتی که کار معدوم سازی به اونا واگذار شده با دارو اینا رو یوتانایز نمی‌کنن و به روش مختلف مثل دار زدن و نمی‌دونم با ضربه به سرشون زدن و گرسنه نگه داشتن اینا رو می‌کشن.
هزینه‌های این سازمان مردم نهاد کمرشکن است. این هزینه‌ها از طریق کمک‌های دوستداران حیوانات تامین می‌شود و هر کس بنابر تواناییش مبالغی را به پردیس تبریز اهدا می‌کند. با این حال در شرایطی که بنا به گفته مسئولان پناهگاه جمعیتی در حدود 9000 نفر از این اقدام پشتیبانی کردند، اما تعداد حامیان مالی رقمی بیش از 100 نفر نیست که تنها تعدادی از آنها به طور ثابت هزینه‌های بالای نگهداری از این حیوانات را پرداخت می‌کنند. ژیلا پور ایرانی:
هر ماه نهایتا نزدیک 6-7 میلیون تومان هزینه پناهگاهه و جمع کردن این هزینه خودش کار خیلی خیلی مشکلیه.
پناهگاه پردیس تبریز تنها پناهگاه سگ‌های بی‌سرپرست در ایران نیست. این پناهگاه به همراه تعدادی دیگر نظیر پناهگاه وفا در تهران در شرایطی فعالیت می‌کنند که برخی از ارگان‌های دولتی نظیر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران طرح‌هایی را برای مقابله با سگ‌ها و صاحبان آنها به اجرا گذاشتند. با این حال در چنین فضایی صدا و سیمای مرکز استان آذربایجان شرقی با نگاهی متفاوت به استقبال از طرح پردیس تبریز رفته. در این گزارش مجری و گزارشگر به مسئله حق حیات برای همه موجودات زنده اشاره می‌کنند.
همه مخلوقات پروردگار حق حیات دارن، از انسان ناطق گرفته تا حیوانات زبان بسته. سگ‌ها هم از این قاعده مستثنا نیستن، اما گاهی وجودشون باعث آزار و اذیت و حتی انتقال بعضی از بیماری‌هاست. در همین شهر خودمون، شهر تبریز، سگ‌های ولگرد مشکلات زیادی رو برای
اما به ظاهر نحوه برخورد مقام‌های مسئول استان آذربایجان شرقی، چنان که خانم پور ایرانی میگوید، میتواند پشتوانه ارائه این تصویر متفاوت بوده باشد.
خوشبختانه با من تو استاد خیلی همکاری کردن. حتی من مجوزای پناهگاه و اداره کل دامپزشکی استاد و از اداره کل دامپزشکی استاد مجوز گرفتم، چون خودشون در حقیقت معدومگاه رو دیده بودن و خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بودن. تا اونجا که از دستشون بر اومده به من کمک کرد. نمیگم حالا از نظر مالی.
سگ‌های پناهگاه پردیس معمولا از طریق تماس‌های تلفنی حیوان دوستان شناسایی و معرفی می شوند. انتقال این حیوانات به پردیس هم یکی دیگر از کارهایی است که اغلب توسط خانم پور ایرانی یا همکاران او انجام می شود.
بعضی موقع ها که نهایتا خودشون حیوان دوست هستند، من ازشون خواهش می کنم که این انتقال رو بدن، ولی گاه هم می بینیم که خب خودشون تمایل ندارن، فقط صرفا به خاطر اینکه جان حیوان رو نجات بدن با ما تماس گرفتن. اگه حیوان بزرگ باشه یک وانتی اجاره بکنیم و سریعا اون رو انتقال بدیم به پناهگاه.
سگ های منتقل شده به پردیس ابتدا به حمام می روند و شسته می شوند. پس از آن معاینات پزشکی روی آنها صورت می گیرد، واکسینه می شوند و مدت یک ماه را پیش از پیوستن به گله سگ ها در قرنطینه سپری می کنند. اما محدودیت های مالی و مکانی و هدف اصلی این پروژه که جلوگیری از کشتار سگ هاست، موجب شده تا مسئولان پردیس تبریز از زاد و ولد کردن آنها جلوگیری کنند.
معمولا اکثر کارخونجات و اداره ها و اون کسایی که ویلا دارن، باغ دارن، مراجعه می کنن و برای واگذاری ما سگ ها رو واگذار می کنیم. ولی خب بعضی افراد هم هستن که خودشون کاملا حامی هستن، دوست دارن که خودشون مراقبت بکنن، حالا چه در داخل ایران باشن چه در خارج از کشور باشن. یک کسی که معلول هست معمولا یا میلیون دستشون قطع شده، پاشون قطع شده یا نابینا هستن، اونا رو معمولا ما تو پناهگاه دیگه حمایت میکنیم، نگه میداریم، چون اونا رو برای واگذاری معمولا نمیبرن.
در شرایطی که پناهگاه پردیس تبریز با کوهی از مشکلات مالی و کمبود نیروی انسانی دست و پنجه نرم می‌کند، به گفته مسئول این پناهگاه، صاحب زمینی که این مجموعه در آن فعالیت می‌کند نیز به تازگی خواستار بازپسگیری زمین خود شده است.
امکانات ما خیلی محدوده اینجا. ای کاش ما رو مسئولینم حمایت بکنن، بهمون زمین بدن.
پناهگاه سگ‌های بی‌سرپرست پردیس تبریز از حامیان حیوانات خواسته است تا با اهدای وسایل مورد نیاز سگ‌ها، مواد غذایی و خوراکی، پذیرفتن سرپرستی دائمی این حیوانات و کمک‌های مالی ثابت یا دوره‌ای به این مجموعه کمک کنند.
اگر شما هم علاقمند به همراهی و همیاری با حیوانات بی سرپناه هستید، میتونید به پناهگاه پردیس که درباره اون در گزارش همکارم محمد زرقامی شنیدید کمک کنید. اما حالا نوبت میرسه به برنامه ملاقات. ملاقات برنامه است هفتگی و سلسله برنامه است از همکارم آرش حسنی که در اون هر بار به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی میره. 310 شماره از ملاقات به پرونده علی معزی، یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران پرداخته. بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از زندانیان دهه 60 است که به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق زندانی بود. علی معزی در آبان ماه سال 87 پس از بازگشت از عراق بازداشت شد. اتهام او دیدار با همسر و دو فرزندش در کمپ اشرف متعلق به مجاهدین خلق بود. علی معزی که از بیماری سرطان، نارسایی کلیه و آرتروز شدید گردن رنج می‌برد، در آن بازداشت به تحمل 2 زندان محکوم شد. این زندانی سیاسی و عقیدتی حکم 2 حبس تعزیری خود را در زندان رجایی شهر گذراند و در سال 89 از زندان آزاد شد. آقای معزی در خرداد ماه سال 90 بار دیگر بازداشت شد. دلیل بازداشت آقای معزی در سال 90 حضور او در مراسم خاکسپاری و بزرگداشت 3 از دوستان زندانیش بود. آقای معزی پس از آزادی از زندان رجایی شهر کرج در مراسم یادبود علی صارمی، جعفر کاظمی و محسن دکمچی شرکت کرده بود. علی صارمی و جعفر کاظمی 2 زندانی سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق بودند که به حکم دادگاه و با اتهام محاربه اعدام شدند. محسن دکمچی نیز به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق و کمک مالی به خانواده تنی چند از بازداشت شدگان پس از انتخابات سال 88 بازداشت و زندانی شده بود. آقای دکمچی به دلیل ابتلا به سرطان در حالی که از مرخصی درمانی محروم بود در زندان رجایی شهر کرج جان باخت. علی معزی پس از بازداشت در خرداد ماه سال 90 تا مرداد ماه آن سال بلا تکلیف و در بازداشت موقت به سر می برد. آقای معزی نزدیک به 3.5 در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین از جمله بندهای 209 و 240 این زندان نگاهداری می شد تا اینکه شعبه رسیدگی کننده به اتهامات او تعیین شد. اما علی معزی از حاضر شدن در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی سر باز زد. این زندانی سیاسی عقیدتی دادگاه انقلاب را دادگاهی مشروع، قانونی و عادل نمی دانست، از این رو حاضر نشد در دادگاه انقلاب از خود دفاع کند. آقای معزی با نوشتن نامه‌ای خطاب به رئیس دادگاه آرای دادگاه‌های انقلاب را ناحق از پیش تعیین شده و فاقد مشروعیت خوانده بود و این دادگاه‌ها را محاکمی فرمایشی نام گذاشت. اتهامات آقای معزی در بازداشت مربوط به سال 90 نیز محاربه و هواداری از سازمان مجاهدین خلق است. حکم آقای معزی پس از 4 بار امتناع او از حضور یافتن در دادگاه غیاباً صادر شد و او به 1 حبس تعزیری محکوم شد که با احتساب 3 حبس تعلیقی که در دادگاه قبل برای او صادر شده بود در مجموع علی معزی به تحمل 4 زندان محکوم شد. کهولت سن و بیماری‌های گوناگون این زندانی سیاسی عقیدتی وضعیت جسمی وخیمی را برای او رقم زده است، اما به طور معمول پیگیری روند درمان بیماری‌های علی معزی با مشکلات و موانعی همراه است. او بارها به دلیل الزام مسئولان به پوشیدن لباس زندان در زمان اعزام به مراکز درمانی از رفتن به بیمارستان منصرف شده است. علی معزی در دوره‌هایی به دستور مقام‌های قضایی و اطلاعاتی از داشتن ملاقات‌های دوره‌ای هفتگی به مدت 6 محروم بوده است. علی معزی که دوره محکومیت خود را در زندان رجایی شهر کرج می‌گذراند، در اعتراض به ممنوع ملاقات شدن همبندانش در دوره‌های اعتصاب قضا کرده است. در پاییز سال 92 گزارش‌هایی مبنی بر وخامت حال علی معزی منتشر شد که اعزام او به بیمارستانی خارج از زندان برای انجام آزمایشات پزشکی را به دنبال داشت. این زندانی سیاسی عقیدتی در زندان رجایی شهر کرج دوره محکومیت خود را می‌گذراند.
برنامه ملاقات رو شنیدید با همکارم آرش حسنیا. در پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا از همراهیتون سپاسگزارم. من فهیمه خضرایی هستم، دعوت میکنم روی موج رادیو فردا بمونید. وعده من و شما 12 نیمه شب به وقت تهران در مجله نیمه شب رادیو فردا. خدا نگهدار.